أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواح ممعلقة بعز والذكر محمد المهل بيت صلى الله عليه وسلم. یک فرق متممی رو مطرح کردیم راجع به این که از تقسیم حکم به زجری و بعثی چه بهره ها میشه برد و چه پیامدها و دستاوردهایی داره. چون بحث دیگری نمیتونیم آغاز بکنیم، من به نظرم میسید که ادامه این چند روز درسی رو با هم متمرکز بشین روی فقه القضا و از مباحث و دروس فقه القضا و از این مطالب رو پیش ببریم. یک سال دیگه همینطور شد، چون در اصول مطلب به یک سرفصلی رسیده بود، چند روز پایان سال رو به بررسی فروع و مطالبی در فقه القضا اختصاص دادیم. عرض کنم که در نتیجه امروز بحثمون فقه القضا خواهد بود، همچنان هر روز هفته تا آخرین هفته. یکی از اوصافی که باز قابل طرح راجع به قاضی القضات و به تعبیر امروزین رئیس قوه قضاییه وصف عدالته. در این که وصف عدالت در عهده‌داری ریاست قوه معتبر است یا نه، سابقا هم گاهی اشاره کردیم که بعضی از مناصب مطمئنن از مناصب ولایی هستند و هر اون چه در تصدی منصب ولایت شرط است، در تصدی اونها اون مناصب هم شرط. ولی خب این یه بحث مستقل رو میطلبه که بگیم چه کدوم از مناصب حکومت دینی از مناصب ولایی هستند و کدوم از مناصب ولایی نیستند. مسلم این است که ولی امر در قمه و قله ساختار حکومت اسلامی قرار داره و شأن ولایی است. حسب این مبنا که رؤسای سلطات اعضاد ولی امرند، باید گفت که اینها هم این مناصب هم از جمله مناصب ولایی به حساب میاد. در آغاز فقه القضا راجع به این که اصولاً قضای امر ولایی است بحث کردیم و حتی تعریفی که ما از قضا دادیم برخلاف تعریف رایج از قضا حاوی حیث ولایی بودن این امر بود. اینکه اصولا قضا یک نوع اعمال ولایت است در بعضی از امور و شؤون عامه. پس بنابراین کار قضا رو ما جزء شؤون ولایی دانستیم که هست، این اختصاص به ما نداره، ولی ما آمدیم تعریف قضا رو هم، این ولایی بودن این منصب رو، این شغل رو در واقع در تعریف قضا هم لحاظ کردیم. مسلماً رؤسای سلطات و قوا اعضاد ولی امرند و عمده شرایط که در خصوص ولی امر معتبر است در این مناسب هم معتبره. حالا در خصوص سایر مناسب چه باید کرد و آیا بعد از رؤسای سلطات مناسب دیگری پایین تر از اون مناسب دیگری هم داریم که جنبه ولایی داشته باشه یا نه؟ اگر آری تا چه مرتبه و مرحله ای از ساختار قدرت، ساختار دولت؟ گاهی بعضی به اشتباه می‌بینید که تصورش این است که مثلا یه مدیر جزء هم در یک اداره، چون حکومت حکومت اسلامی است، حکومت ولایی است، او هم داره ولایت. گاهی بعضی تصرفات رو میکنن به توهم این که اون هم داره ولایت هم، که چون این نیست. اما مصدم است که به هر حال مراتبی از مناسب جنبه ولایی دارند. حالا این مراتب یا به اعتبار اون جایگاهی که اون منصب و اون مرتبه از مناسب و مقامات دارد به لحاظ اهمیت، به اعتبار اینکه مثلا رئیس قوه، رئیس دولت، اینها یه شأنیت بالایی دارند و به نحوی از نوعی از ولایت برخوردارند، ولو ولایتی که از قبل ولی امر اونها تفویض شده باشد. به هر حال این که بعضی از مناصب، بعضی از شؤون تفویض شده از قبل ولی امرن، خب محل بحث نیست و در همین قسمت هم یه بحث نسبتا مشبعی داشتیم مبنی بر این که مثلا قضا رو اصالتا باید خود ولی امر انجام بده و در صورتی که به لحاظ حجم مراجعات و به اصطلاح پرونده ها و دادرسی و یا به اعتبار دسترسی آحاد جامعه و آحاد شعب در سراسر کشور این امکان داشته باشه، اگر نه که باید احاله کنه به دیگری. پس بنابراین شأن قضا در هر صورت جزء شؤونیست که این حیث ولایی درش ملحوظ است و اگر این بود، خب بسیاری از اوصافی رو که برای ولی امر قائلیم برای این هم باید قائل باشیم. این مطلب خیلی جدی است که باید مورد بررسی قرار بگیره. یعنی مثلا در ولایت امر اگر اجتهاد شرطه، در رؤسا قوام باید شرط باشه. یه روز اشاره کردیم که به هر حال مثلا رئیس قوه مقننه سر و کارش با تشریع و تقنینه و پیوسته اون چی که تصویب میخواد بکنه مدیریت کنه که تصویب بشود، ولو به رأی اکثریت اعضای مجلس و وکلای مجلس. به هر حال این باید در یه چارچوب شرعی صورت بپذیره، در تعارض با احکام شرع نباشه، ولو شورای نگهبان رو تدبیر کردن برای کنترل این وضعیت. ولی در هر حال این درست نیست که پیوسته مثلا به اعتبار ناآشنایی مثلا رئیس قوه و اون که تصمیم گیرنده در پارلمان هست و تأثیرگذار رأیش، نظرش در مدیریت پارلمان، این هی مرتب تصمیماتی اتخاذ بشود خلاف شرع یا قانون و هی بره تو شورای نگهبان رد شه. باید جوری تدبیر کرد که این چون اتفاقی نیفته و اتفاق افتادنش یک امر نادری قلم داد شه. این کی ممکنه؟ اون دو هست که اوصاف رئیس قوه رو در یه سطح بالایی لحاظ کرده باشیم. همینطور از راجب ریاست جمهوری، همین گونه از راجب ریاست قوه قضایی. پس بنابراین مقدمتا عرض میکنیم که اگر بخوایم استدلال کنیم برای این که بگیم آیا اوصافی از جمله وصف عدل عدالت برای رئیس قوه قضاییه هم شرط یا هست یا نیست، اولا میگیم به اعتبار اینکه رؤسای قوا اعواد و بازوان ولی امرن، نوع اون شرایطی رو که لازمه اعمال ولایت است، چون اینها اعمال ولایت خواهند کرد، لازمه اعمال ولایت است، باید این رؤسا هم دارا باشند. اما اگر رؤسای قوا رو دارای چنین موقف و موقعی ندانیم، اینها رو اعضاد ولی امر نینکاریم، خب طبعا مسئله تفاوت میکنه و بسیاری از اوصاف ممکنه لازم نباشه. مثلا فرض کنید که وصف اجتهاد، اما خب بعضی دیگر از شروط مثلا قدرت مدیریت این مسئولیت سنگین و ثقیل، اینو دیگه نمیشه گفت که مثلا نباید شرط کنیم، چون به هر حال امین بودن و یه جهاتی که نه از اون جهت که بازوی ولی امرند، بلکه از اون حیث که بدون اینها اصولا اداره قوه میسر نیست به لحاظ مثلا مدیریتی و بعضی از شروط دیگر. به نظر میرسه که شرط عدالت در زمره اون شروطی است که از هر زاویه که بهش نگاه کنیم باید بگیم که در رؤسای قوا معتبر است، باید رؤسای قوا در حکومت دینی این شرط رو دارا باشند. اگر بنا شد فرض اول رو که رؤسای قوا اعضاد ولی امرند مبنا قرار بدیم که حقا چنین است، حتی کسانی که امر ولایت رو، اصل امر ولایت رو، عهده‌داری ولایت رو برای فقیه انتصابی نمی‌دانند، اختیاری نمی‌دانند، اونها هم تا معترفند که رؤسای سلطات همگی بازوان ولی امرند و استقلالت خودشون ندارند، امتداد ولایت ولی امر بر عهده دارند. وقتی چنین شد ما غالب استدلال هایی رو که برای اثبات این اوصاف برای خود ولی امر آوردیم، غالب اونها رو برای اثبات لزوم اتصاف به این صفات و اعتبار این مواصفات رو برای رؤسای قوا هم با همون ادله میشه اثبات کرد. طبق رویه ما اول یک تمهید فطری میکنیم معمولا در مواردی که جای تمهید فطری هست و امکان تبیین و تمهید فطری وجود داره، در اینجا هم همینطوره. اگر مثلا فرض کنید که بحث میکنیم از این که آیا کسی که عهده‌دار اعمال ولایت قضایی است و به عنوان رئیس سلطه قضایی عهده‌دار این منصب مهم و خطیر و حساس هست، اونجا فطرت آدمی نمیپذیره که یک کسی در رأس قرار بگیره برای یک سلسله شؤون خطیر و حساس و آدم جائری باشه یا آدم فاسقی باشه. این مطلب واقعا صدق میکنه در خصوص رؤسای هر سه قوه، این که یه آدم فاسق رو بیارن بذارن بالا سر مردم به عنوان رئیس جمهور، به عنوان رئیس مجلس، به عنوان رئیس قوه قضاییه، طبع انسانی و فطرت نقیه انسانیه ابا داره از پذیرش چنین مطلبی و تنافر داره طبع انسان و طبع سلیم انسانی و فطرت نقی و پاک و منحرف نشده انسانی از اینکه بگن این فرد رئیس فلان قوه است. فطرت هم همین رو تایید میکنه. لازم نیست استدلال بکنیم، استدلال عقلی، نقلی و امثال آن، بلکه همینقدر که مطلب رو مطرح کنیم و تصور کنیم، خود به خود به ذهن آدم میرسه که باید این فرد و این افراد که مستدین مناسبن دارای چنین وصفی باشند. این رو ما در خصوص خود ولی امر مطرح میکنیم که دور از فطرت است که آدم ها مأمور به اطاعت از یک جائر و فاسق باشند، اونم در حکومت دینی. میشود استدلال های عقلی و کتابی و روایی هم کرد. در خصوص استدلال عقلی وضعی ادله رو در مباحث فقه و سیاست مطرح کردیم، از غالب اون ادله اینجا هم میشه استفاده کرد. در اونجا گفتیم ولی امر اسوه مسلمون هاست، الگوه. الناس علی دین ملوکن، ملوک میگن نه فقط اون رأس قله قدرت و قمه ولایت که ولی امره، به هر حال جزء به تعبیر امروزین گروه مرجند رؤسا. وقتی راجع به شخصیت ولی امر سخن رانده می شود که او باید چنین و چنان رفتار کند چون رفتار او بر افکار دیگران تأثیر داره، این فقط راجع به شخص ولی امر نیست، بلکه ولات اینجور هستن. ولات این گونن، کسانی که بناس ولی باشند باید توجه داشته باشند به جایگاه خودشون، به منصب و مسبی که در اون قرار دارند. در این جایگاه که ایستادند به صورت الگوی مردم تلقی میشوند. مردم اگر اولیاء امورشون رو، ولاتشون رو عادل دیدند و دیدند که او عملا هم وصف عدالت بداره و هم فعل عدالت و عمل عدالت رو انجام میده، قطعا چون کسی چون این جامعه‌ای برحال نسبت به رعایت عدل، رعایت قسط و حقوق دیگران، رعایت انصاف ملتزم میشه. اما وقتی ببینن که ولات چنین نیستن، بلو ادعی ممکنه متدین باشن، متعهد باشن، عاقل باشن، به رغم این که میبینن مسئولین بدن، مسئولین بد عمل میکنن، باز اون که خب من وظیفه خود انجام میدم. ولی خب اکثریت معتنابه از جامعه نگاه میکنن به سران و سروران که اینها چگونه هستن، چگونه رفتار میکنن. در نتیجه این که ما یک کسی رو که فاسق است، احیانا جائر است، اون رو بیاریم در رأس قوه و از جمله قوه قضاییه قرار بدیم، این در حقیقت در عمل دعوت کردن جامعه به فسق و فساده و عملا چراغ سبز نشون دادن به مفسدانه، به فاسقانه. لذا اصولا می شود موضوع عدالت رو برای رؤسای قوا و بر اساس این دلیل بسا برای بعضی دیگر از مراتب مناصب، شاید در حد وزرا هم می شود تأمین داد و این شرط رو اونجا مطرح کرد. چرا که اصولا کسان که در رأس قدرتند، در قله های قدرتند، اینها خواه ناخواه مهتمون‌بهند، حال امامت دارند و نقش امامتی دارند، یا به نار مردم رو دعوت میکنند و به دوزخ میکشانند، یا به نور دعوت میکنند و به بهشت میرسانند. این مطلب قهری و قطعی است و این خلاف عقل است، با عقل، با عقل سلیم نمی سازد که کسی بیاد افرادی رو در جایگاهی قرار بده که اینها نقش الگویی دارن و فاسق و فاسدن. ظالم و جائرند. این طبعا میسر نیست. این یک تبیین. تبیین دیگه این که مگر نه این است که حکومت تشکیل میشه تا حدود الهی در جامعه اجرا بشه. غایت قصوای حکومت در حکم دینی این است که حدود الهی اجرا شه، احکام دینی تحقق پیدا کنه، شؤون عامه مطابق با حدود و احکام الهی به طور جامع و کامل تدبیر و تمشیت بشود. خب آیا می شود که کسی رو که حکومتی چنین غرضی داره و کسی رو که خود فاقد اون جهاتی است که اطمینان ایجاد میکنه بر تحقق احکام و حدود الهی که اون قطعا عدالت یکی از اساسی تر اون هاست و فاقد باشه این رو، بعدم ولی هم بیاد در این حال این فرد رو بذاره در رأس قدرت و مسئولیت کشور به دست چنین افرادی بیفته، این با عقل سلیم سازگار نیست. کسی که حدود الهی رو بنا ندارد اجرا کند، مأمور به اجرای بنای حدود الهی بکنیم. این چیز غریب است. بله، حالا اونم باز یه جای دیگه به یه تعبیر دیگری به همین اصل فلسفی هم تمسک کردیم. حالا اینکه شورای واقعا فاسق بوده یا احمق این باید مطالعه بشه. ممکنه که فاسق نبوده باشه، یعنی چیزی از فسق او نقل نشده و اگر فاسق میبود لااقل به عنوان فقط قاضی، حالا چون اصطلاحاً رئیس حقوق قضاییه نبوده ولی به عنوان قاضی. خب عدالت از عدالت، شرط عدالت از مسلمات سمت قضاست. وقتی از تعمیر یه همچه کسی رو نصف کرده باشد، این میتونه حاکی از این باشه که او عادل بوده، ولی خب زود فریب میخورده. بسیارن افراد عادلی که دیگر صفات رو ندارن و احیانا فریب میخورن و ظروف شرایط گاهی اقتضا میکنی فرد عضودار سمتی بشه و اولیات اوصاف تصدی اون سمت رو هم داره، و اما خب در یک موقعیتی قرار میگیره و فریب میخوره یا بسا حتی ساقط میشه. اصلا این فرد در واقع در طول زمان ممکنه تغییر کنه به این جهات. باز وجه دیگری که میشه مطرح کرد با یک تقریر و تبیین عقلی این است که میدونیم هم ولی امر و هم رؤسای قوا اینا امانت دار مردم هن. امانت مردم در اختیار اینها، اموال اینهاست، حقوق اینهاست، اعراض اینهاست، نفوس اینهاست، سلامت اینهاست، امنیت اینهاست و کار وقتی سپرده میشه به چون کسانی، معنیش اینه اینکه یه حکمی بدیم بشه رئیس قوه، این یه جریان عادی نیست. در واقع وقتی همچین حکمی میدیم معنیش اینه که آقا اموال مردم به تو سپردیم، اعراض مردم به تو سپردیم، حقوق مردم به تو سپردیم، نفوس مردم به تو سپردیم. وقت میشه به یک فرد غیر عادل این همه امانت در اختیارش گذاشت؟ به تعبیری میشود چنین جهاتی رو، اموری رو، امور حساس خطیری رو به چنین کسی سپرد و او رو مأمور حفظ اینها کرد؟ اینا یا به آن نمیماند که مثلا گرگ رو بکنیم چوپان گله؟ بناست که کسی چوپان باشد که حریم گله رو حفظ کنه و احیانا از توبه شدن گله جلوگیری کنه، بعد خود گرگ رو بذاریم بسر همین گله. این شبیه این میشه. در نتیجه چون ما داریم چون این امور خطیری رو میسپاریم به ولی به اون به صلاح ولات در مرتبه ثانیه بعد از ولی امر، و فرد فاسق نمیتواند امینی باشد که این نوع از امور مهم و حساس رو به او به امانت بسپاریم، و بناست که سعی کنه در واقع چون این جهاتی رو حفظ کنه. اون وقت وقتی فاسق است، وقتی جائر است، وقتی طاغوت است، وقتی خود فاسد و احیانا مفسد است، چگونه میشه چون این امور رو او سپرد؟ و این خلاف عقل است. عقل سلیم این رو نفی میکنه. باز وجه دیگری که در خصوص ولی امر ما مطرح کردیم همین جهت هست که به هر حال اگر کسی چیزی رو بر عهده دارد که تحقق ببخشد، باید اون دارا باشد. هم ولی امر و هم رؤسای سلطات، اینا آمدن برای اقامه عدل در جامعه، برای استاب عام در جامعه، برای مکافات با فساد، مکافحه و مبارزه با ناقضین عدالت، برای مجازات مرتکبین ظلم ها و جورها. خب اگر بنا بشه خود او جزء ناقضین عدالت باشه، خود او جزء مرتکبین این مظالم باشه، چگونه ممکن از او توقع داشت که عدل اجرا کنه، مبارزه ناقضین کنه، مرتکبین رو مجازات کنه، در که خودش از خود اوناست. و فاقد شیء لا یسع ان یکون معطی، مگر می شود که چیزی رو از کسی بخواهیم که ندارد؟ نه، اونجا ما میگیم امانتدار نیست، اینجا میگیم مثلا در ذاتش نیست. یه وقت میگیم اعتماد نمی کنیم بهش، یه بار میگیم اوی زده. هم در واقع باید جلب اعتماد بشه و اعتماد بشه به فرد کرد، هم از اون متمشی باشه که رو بکنه. اونجا فرض کنیم یکی احتمال بده بگه که خب ولو این که جائره ولی تحت نظارت مثلا ضابطینی هستن، ناظرانی هستن، ولی هم بالا سرشه، مثلا ولو این که خودش فاسقه ولی میشه اعتماد کرد که عمل کنه. در این بیان چهارم داریم میگیم اصلا امکان نداره عمل کنه، کسی که ضد آن است و متناقض با اون حیثیت و یا مسئولیتی است که به عهده‌اش بخواییم بسپاریم، این چگونه ممکنه عمل کنه؟ اصولا ازش بر نمیاد. لا تنه عن خلق و تأتی مثله عار عليك اذا فعلت عظیم. این مثلا ابوالاسود دوالی که جز بنیانگذاران علوم نحو و صرف و احیانا علوم بلاغی است و شیعه امیرونی از سلمان بوده، شعری داره، یه بیت در اون شعرش هست که تو اون خلق و خویها و عاداتی رو ازش نهی نکن در حالی که خودت مرتکب همون میشی. همون چیزی که خودت مرتکب بشی به صلاح این کبر مختن، این تعبیر قرآنی هم هست دیگه، کبر مختن خیلی زشته، خیلی قبیحه که چیزایی رو امر کنید که خود به اون ملتزم نیستید. و بلکه میخوام بگیم نمیتوانه امر کنه، کسی که مرتکب می شود نمیتونه مشتاق ترک آن باشد به صلاح در رفتار دیگران. در مجموع تبیین های دیگری هم میشه داشت. مثلا بعضی از مناسب وجود داره و بعضی از شؤون وجود داره که بسیار بسیار جزئی است، در اونها عدالت رو شرط میکنه. در شاهد، در شاهد عادی به عنوان بیانه، در شاهد بر طلاق، در امام جماعت و گاهی بعض شؤونی مثل تولیت وقف، متولی وقف، امثال این جهات عدالت رو شرط میکنن و در بعض از اون قطعا شرط هست و اجماعی هم هست. وقت به طریق اولا باید گفت که در یک موقعیت ها و مقاماتی مثل ریاست قوا این جهت باید رعایت شه. اینها بعضی وجوه و توجیهاتی که نسبت جنبه عقلی داره و نسبت به این شرط میشود به اونا تمسک کرد تا در جلسات بعد که سایر عدل هست.